ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در نیم ساعت آینده با مجله نیمروزی رادیو فردا در این روز 19 دی ماه. قبل از اینکه مجله رو شروع بکنیم که همکارانم هم گزارش‌های متنوعی تدارک دیدن برای شما، میریم سراغ بنیامین صدر همکارم با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. 3 عضو گروه حزب الله سه‌شنبه در حمله‌ای که به خودروی حامل آنها در جنوب لبنان انجام شد کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول 2 منبع آگاه این خبر را منتشر کرده، اما هنوز هویت این ستن اعلام نشده است. کشته شدن این 3 عضو حزب الله لبنان یک روز پس از کشته شدن وسام حسن طویل از فرماندهان ارشد این گروه در حمله هوایی اسرائیل انجام می‌شود. ساعتی پس از کشته شدن وسام طویل، وزیر امور خارجه اسرائیل در اقدامی کم سابقه دست داشتن کشورش در این حمله را تایید کرد. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل سه‌شنبه گفت طرح شکایت از کشورش به دیوان بین‌المللی دادگستری مضحک و ظالمانه است. رئیس جمهوری اسرائیل که با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در تل‌آویو دیدار کرد، از واشنگتن به دلیل حمایت‌هایش از اسرائیل قدردانی کرد. آفریقای جنوبی هفته گذشته با طرح شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری اسرائیل را متهم کرد که در جنگ غزه علیه فلسطینیان مرتکب جنایت جنگی شده است. قرار است رسیدگی به طرح شکایت آفریقای جنوبی پنجشنبه این هفته در لاهه آغاز شود. پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دلیل طرح شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل را رد کرده و گفته بود شواهدی برای ادعای آفریقای جنوبی در غزه وجود ندارد. اما جاستین ترودو نخست وزیر کانادا شامگاه دیروز دوشنبه در مراسم یادبود جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران گفت دولتش به دنبال راهی برای افزودن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی است. آقای ترودو با اشاره به اقدام‌های قبلی دولتش گفت به این کارها از جمله جستجوی راه‌هایی برای فهرست کردن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی ادامه خواهیم داد. از بین 176 سرنشین هواپیمایی که با موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شدند، 55 تن شهروندی کانادا و 30 تن اقامت دائم این کشور را داشتند. خانواده‌های ایرانی این قربانیان در 4 سال گذشته بارها از دولت کانادا خواستند سپاه پاسداران را به عنوان گروهی تروریستی اعلام کند. دادگاه انقلاب تهران 11 کنشگر سیاسی مشروطه‌خواه را در مجموع بیش از 95 سال زندان و مجازات‌های دیگر محکوم کرد. بر اساس این احکام که دوشنبه ابلاغ شد، پیام باستانی و وحید سرخگل هر یک به 16 سال، آرشام رضایی به 15 سال و کاظم علی نژاد به 11 سال زندان محکوم شدند. بقیه این زندانیان شامل علی اصغر حسنی راد، میثم غلامی، وحید قدیرزاده، محمد رضا کامرانی نژاد و حجت الله رافعی به حبس‌های 5 تا 8 سال محکوم شدند و برای فاطمه حق پرست حکم 8 ماه زندان صادر شده است. همچنین برای خالد پیرزاده دیگر کنشگر سیاسی مشروطه‌خواه نیز به گفته نزدیکانش 5 سال حبس جدید صادر شده است. اتهام‌های این شهروندان که از آنها با عنوان فعالان مشروطه‌خواه یاد می‌شود، مواردی همچون توهین به مقدسات، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و تشویق به درگیری است. اما مقام‌های تایوان سه‌شنبه در پی پرتاب ماهواره از سوی چین که از حریم هوایی این جزیره عبور می‌کند، وضعیت هشدار اعلام کردند. خبرگزاری دولتی چین شینهوا پرتاب موفقیت‌آمیز یک ماهواره جدید ستاره شناسی به فضا را تایید کرد. چین پیشتر درباره پرتاب این ماهواره و برنامه آن اطلاعاتی منتشر نکرده بود. وزیر امور خارجه تایوان اما در این زمینه به خبرنگاران گفت که این ماهواره که از روی یک موشک حمل می‌شد، از حریم هوایی جنوب تایوان عبور کرده و به گفته او ارتش این کشور و این جزیره برای هر گونه وضعیت اضطراری آمادگی دارد. چین تایوان را که به صورت خودمختار اداره می شود یکی از استانهای جدا شده خود می داند و خواستار کنترل این جزیره است.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که تازه ترین خبرهای ایران و جهان را با او شنیدید. در ادامه مروری داشته باشیم بر اون چه که در این مجله نیمروزی خواهید شنید. در این مجله از کشته شدن فرمانده ارشد حزب الله لبنان خواهیم گفت که اسرائیل تایید کرده پشت کشته شدن او بوده. از چهارمین سفر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به منطقه بعد از آغاز جنگ در غزه خواهیم گفت و همچنین چند گزارش متنوع دیگه در ادامه با من و همکارانم خواهید شنید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا همونطور که اشاره کردم در ادامه سفر منطقه‌ای خودش که چهارمین سفرش به منطقه بعد از آغاز جنگ غزه هست وارد اسرائیل شده و گفتگوش با مقام‌های این کشور را آغاز کرده. این سفر در حالی صورت می‌گیره که اسرائیل میگه سومین مرحله از عملیات خود در نوار غزه علیه گروه افراطی حماس را آغاز کرده، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار داره. اما طولانی شدن این جنگ نگرانی‌ها از گسترش تنش در منطقه رو بیشتر کرده. جلوگیری از چنین رویدادی وزیر خارجه آمریکا رو بر اون داشته تا سفر منطقه‌ای خود که شامل 8 کشور میشه رو آغاز بکنه. جزئیات بیشتر رو میشنویم در گزارش ایلیا جزایری.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بامداد امروز وارد اسرائیل شد. هفتمین ایستگاه منطقه‌ای آقای بلینکن در سفری که تلاش برای جلوگیری از گسترش تنش در منطقه عنوان گرفته است.
از روز اول تمرکز بر جلوگیری از گسترش تنش از اولویت‌های اصلی ما بود. برای همین از روز 7 اکتبر این چهارمین سفر من به منطقه است.
این سفر در حالی صورت می‌گیرد که جنگ اسرائیل در نوار غزه وارد چهارمین ماه خود شده. جنگی با هدف اعلام شده از میان بردن گروه افراطی حماس، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. این جنگ پس از حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی در روز 15 مهر مصادف با 7 اکتبر آغاز شد. در آن حمله حدود 1200 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. اکنون با گذشت بیش از 3 ماه از آن حادثه نگرانی ها از گسترش تنش بیشتر شده است. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان در منطقه مرزی افزایش یافته و حتی منطقه بیشتری را فرا گرفته است. در حملات اسرائیل به لبنان تاکنون ده‌ها نیروی حزب الله کشته شده اند. آخرین آنها وسام الطویل از پرندگان میدانی حزب الله بود که بعد از ظهر دوشنبه در حمله هوای اسرائیل کشته شد. او مدیریت عملیات نظامی حزب الله در جنوب لبنان را بر عهده داشت. هفته پیش صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس در حمله منتصب به اسرائیل در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان کشته شد. گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی در سوریه و عراق را تشدید کرده‌اند. شبه نظامیان حوثی یمن که از سوی تهران حمایت می‌شوند هم با هدف اعلام شده حمایت از گروه حماس، کشتی‌هایی که هر گونه ارتباط با اسرائیل داشته باشند را هدف قرار می‌دهند و بدین ترتیب حمل و نقل دریایی در دریای سرخ را مختل کرده‌اند. این شرایط وزیر خارجه آمریکا را بر آن داشت تا سفر منطقه‌ای خود را آغاز کند. او پس از دیدار با رهبران یونان، ترکیه، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات گفت:
هر جا که رفتم با رهبرانی ملاقات کردم که مصمم به جلوگیری از گسترش تنش و انجام هر اقدام ممکن برای رسیدن به این هدف هستند.
مجله فارین پالیسی در گزارشی از طرحی آمریکایی برای کاهش تنش در منطقه سخن گفته است. طرحی که نیازمند امتیاز دادن از همه طرف ها است. بر پایه این طرح آمریکا خواستار آن شده تا عربستان سعودی مذاکرات برای احیای رابطه با اسرائیل را از سر گیرد. از سوی دیگر مذاکرات برای برپایه دولت مستقل فلسطینی از سر گرفته شود. طرحی که با چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا پیش از ورود به اسرائیل گفت:
حالا به اسرائیل می‌روم و این فرصت را خواهم داشت تا هر آنچه را که در این سفر شنیدم با مسئولان اسرائیلی در میان بگذارم. با آنها درباره آینده عملیات نظامیشان در غزه هم گفتگو خواهم کرد. برای حمایت بیشتر از غیر نظامیان و انجام تلاش بیشتر برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان فشار خواهم آورد. به طور حد بر تلاش‌های بین‌المللی برای آزادی شمار بیشتری از گروگان‌ها تمرکز خواهیم کرد. درباره دورنمای آینده منطقه و اسرائیل و راه‌های جلوگیری از تکرار حوادث 7 اکتبر هم گفتگو خواهیم کرد. اینها مسائلی است که می‌تواند منطقه را متحد کرده و به خواست‌های فلسطینی‌ها جامعه عمل بپوشاند. می توان به گونه عمل کرد که نگاه منطقه به آینده باشد، نه چالش های گذشته.
شرایط منطقه به حدی پیچیده و پرتنش شده که نگرانی ها از گسترش تنش جدی است.
گزارش ایلیا جزائری رو می شنیدید. اما آنتونی بلینکن بارها اعلام کرده که هدف از چهارمین سفرش به منطقه جلوگیری از گسترش درگیری ها و همچنین آینده غزه است. با مرداد فرهمند روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در همین زمینه گفتگو کردم که میشنوید.
یک هدفی که آقای بلینکن داره دنبالش هست مسئله آینده غزه است، که در اونجا به نظر میرسه اختلاف نظر جدی بین موضع آمریکا و موضع اسرائیل در خصوص حاکمیت غزه و شیوه ادارش بعد از اینکه حماس در غزه کاملا سرکوب بشه. مشکلات زیادی آقای بلینکن باش رو گروه به خاطر سرسختی آقای نتانیاهو، اما همزمان با اون به عنوان هدف دیگری که شاید اون کوتاه مدت‌تر نتیجه بده، به دنبال این هستش که آمریکا از طریق دیگری با متحدان ایران در منطقه به طور مشخص حزب الله لبنان بتونه به نوعی کنار بیاد و به نوعی معامله با اونها دست بزنه. در واقع این پرونده رو دو نفر به شکل موازی پیش میبرند. یکی آقای بلینکن که اگه به ترکیب کشورهایی که در این تورش به خاورمیانه باش سفر کرده نگاه بکنیم، جناحشون مشخص هستش که در جناح مقابل آن چیزی که محور مقاومت نامیده میشه قرار میگیرن. یکی دیگه ایموس هوکستین، مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور انرژیه، که او هم با همکاری برخی کشورهای اروپایی به طور مشخص فرانسه و آلمان داره با لبنان به نوعی وارد گفتگوه و میان لبنان و اسرائیل در رفت آمده. او معامله میخواد پیش روی حزب الله بگذاره، که اینطور که خود منابع نزدیک به حزب الله هم گزارش کردن این است که حزب الله در برابر اینکه امنیت اسرائیل رو تضمین بکنه و تعهد بده که خطری از جانبش متوجه اسرائیل نخواهد شد، دست از حمله به اسرائیل داره، در مقابل مسئله اختلافات مرزی میان اسرائیل و لبنان حل بشه، به گونه ای که اسرائیل مزارع شبعا رو تخلیه کنه که تنها بخش باقی مانده از لبنان در اشغال اسرائیله، و مهمتر از اون بر سر منابع گازی مشترک میان اسرائیل و لبنان در دریای مدیترانه توافق صورت بگیره که مناطق مورد اختلاف به نفع لبنان حل بشه. این چیزی است که لبنانی ها دنبالشند و آمریکایی‌ها امیدوارن که بتونن بر یک معامله به این شکل صورت بدن، به شکل غیر مستقیم میان لبنان و اسرائیل، که در که اسرائیل این خواسته ها رو برآورده بکنه در خصوص اختلافات با لبنان، و از سوی دیگه حزب الله هم از حمله به اسرائیل دست برداره و در مقابل در مورد ریاست جمهوری لبنان که فعلا مشخص نیست و مدت هاست که کرسیش خالی مونده، با موافقت بشه که فرد مورد نظر حزب الله یعنی سلیمان فرنجیه رئیس جمهور بشه. این هم معامله است که به طور موازی با سفر آقای بلینکن داره پی گرفته میشه.
با توجه به مقاومت هایی که از سوی اسرائیل اشاره کردید، مخالفت های نتانیاهو مشخصا وجود داره، چقدر این اهدافی که آقای بلینکن داره قابل دستیابیه؟
این به میزان فشاری برمیگرده که آمریکا بتونه روی اسرائیل بیاره. فعلا کلید این حل مشکل در دستان آمریکاست. و آقای بلینکن برخلاف اینکه الان خیلی آماج حملات هم طرفداران اسرائیل و هم طرفداران فلسطینیانه، اما بسیار نقش مثبتی تا به حال ایفا کرده از لحاظ کمک برای اینکه آتش جنگ بیش از این فراگیرتر نشه و دامن بقیه خاورمیانه رو نگیره. برای دولت آمریکا بسیار مهمه آنچه در غزه اتفاق بیفته. اگر اونطور که اسرائیلی‌ها میگن بخواد این جنگ در طول سال جاری میلادی ادامه پیدا بکنه و برسه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میتونه بر سرنوشت دولت آقای بایدن اثر بگذاره و آمریکایی‌ها به هر ترتیب میخوان که موضوع غزه رو به نوعی در حد اکثر زمان ممکن فیصله بدن. اما این هم براشون مهمه که این اسرائیل هم بتونه به اهداف خودش برسه، که به طور مشخص زمینگیر کردن حماس و خارج کردن غزه از دست حماسه. این چیزیه که آمریکا هم میخواد. متحدان منطقه، آمریکا در منطقه، محور عربستان به طور مشخص، اونها هم استقبال میکنن از اینکه به شیوهی غزه از دست حماس خارج بشه. اما مسئله مهم الان بهایی است که داره برای این جنگ پرداخته میشه. از علاوه بر مسئله بهای انسانی، تجارت جهانی الان در منطقه با وقفه مواجه شده. الان حمل و نقل دریایی از دریای سرخ متوقف شده به مقدار زیادی و این بهای کالاها رو، بهای حمل و نقل رو بیش از دو برابر کرده در مواردی و این برای اقتصاد منطقه زیان باره. باز هم بهای دیگری که آمریکایی ها میپردازن مسئله حملاتی است که به مواضع آمریکایی ها در عراق و سوریه میشه و دولت آمریکا زیر فشاره که چرا پاسخ محکمی نمیده به این حملات. و خب میدونیم که علت پاسخ محکم ندادن هم جلوگیری از گسترش بحران در منطقه است.
نقش ایران چطور توی این معادلات، به خصوص بعد از انفجارهای کرمان که به نظر میرسه لحن تهران تندتر شده، در حکومت ایران این اراده رو میبینید که کمک بکنه به جلوگیری از گسترش جنگ در منطقه، به خصوص اینکه دیروز مقامات ایرانی، سفیر ایران در سوریه مشخصا گفته که آمریکایی‌ها از طریق یک کشور عربی به ایران پیغام دادن؟
کاملا آشکاره که اراده محکم در رهبری ایران و حتی میان نظامیان این هستش که این جنگ به ایران گسترش پیدا نکنه. و اما ایران عملا آنچه انجام داده در یک وضعیت انفعالی بیشتر فرو رفته. خب تلاش کرده که دامن خودش رو از این جنگ مبرا بکنه و هرچه بیشتر داریم پیش میریم به نظر میرسه که شبه نظامیان متحد ایران در منطقه هم مستقل از ایران دارن تصمیم میگیرن در این زمینه و اونها هم بیش از آن که در راستای منافع ایران عمل کنن دارن در راستای منافع کشور خودشون یا گروه خودشون عمل میکنن. به شکل مشخص من اشاره کردم به موضوع معاملات پشت پرده ای که به میان جیگری آمریکا میان لبنان و اسرائیل در حال انجام گرفتنه و همچنین بقیه گروه ها، گروه هایی که در عراق هستند، به همین ترتیب اونها هم در واقع این فعالیت هاشون به سیاست داخلی عراق هم میشه ربط داد. یعنی اینطور نیستش که الان این شبه نظامیان متحد به ایران تحت فرمان تهران دارن عمل میکنن.
صدای مرتضی فرهمند رو میشنیدید، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل منطقه. اما سه عضو گروه حزب الله لبنان در آخرین خبری که تا حالا اومده، روز سه‌شنبه در حمله‌ای که به خودروی اونها در جنوب لبنان انجام گرفته کشته شدن. کشته شدن این سه عضو حزب الله لبنان یک روز پس از کشته شدن وسامت طویل از فرماندهان ارشد این گروه در حمله هوایی اسرائیل صورت گرفته. آرش عزیزی، استاد علوم سیاسی و تاریخ در آمریکاست، که الهی روانشاد همکارم در همین زمینه باش گفتگو کرد.
این آقا که به نام فرمانده جواد معروف بود در بین حزب اللهی ها، به نظر میاد از فرماندهان شاخص گروه رضوان بوده باشه که در حملات حزب الله به شمال اسرائیل نقش داشتن. این گمانه توسط برخی مطرح شده که در حمله ای که روز یک شنبه اسرائیل تایید کرد به پایگاه هوایی مرون در شمال کشور انجام شد و زیرساخت های رادار اون رو بهش ضربه زد، احتمال داره که اون هم نقش داشته باشه، گرچه مشخص نیست هنوز که چنین باشه و اصلا مشخص نیست که آیا اسرائیل آمدانه خواسته جواد رو بکشه یا در جریان حملات رفت و برگشتی نسبتا محدودی که بین حزب الله و اسرائیل صورت گرفته کشته شده.
آقای عزیزی، تصور میکنید واکنش احتمالی حزب الله و متحدانش به این مسئله چه خواهد بود؟
ما الان چندین هفته است که شاهد درگیری هستیم بین اسرائیل و حزب الله از بعد از جنگ 7 اکتبر. بنا تمام شواهد نشون میده که حزب الله و به تبع اون جمهوری اسلامی خواهان درگیری گسترده‌تر نیستند و نگران هستند از عواقب اینکه جنگ وسیع‌تر با اسرائیل پیش بیاد. اسرائیلی که بسیار جری شده بعد از حملات روز 7 اکتبر و خیلی گسترده حمله میکنه. بنابراین همه شواهد نشون میده که حزب الله و جمهوری اسلامی لزوما خواهان گسترش جنگ نیستند. مثلا میبینیم که حتی بعد از کشته شدن عروری در بیروت که در یک حمله نسبتا نادر از سوی اسرائیل به خاک لبنان انجام شد، سخنرانی حسن نصرالله در روز جمعه علیرغم اینکه تهدیدهای بسیار زیادی انجام داد علیه اسرائیل، در این حال حتی صحبت از این کرد که آماده هست برای گفتگو و مذاکره مذاکره با اسرائیل بر سر حسابات مرزی میدونی، یعنی اون بخش کوچکی از مزارع شبعه که بخش بسیار کوچکی هستش که بین سوریه، لبنان و اسرائیل جوی مورد مناقشه است. بنابراین به نظر میرسه که حزب الله و نیروهای نزدیک به اون نخوان جنگ رو گسترش بدن، چون رو خطرناک میدونن برای خودشون. اما اسرائیل هم به رهبری آقای نتانیاهو که او اصولا هم خیلی اهل گسترش جنگ نبوده، معمولا انتظار میرفت که اون هم نخواد جنگ رو در جبهه جدید خیلی گسترده تر رو در شمال باز بکنه و احتمالاً نیروهای دیگه مثل روسی‌ها، حالا ارتش نیروهای شبه نظامی عراقی، نیروهای شبه نظامی همگام با جمهوری اسلامی که مستقر در سوریه هستن، اینها رو همه رو وارد بکنه. یعنی تصور سنتی این بوده. اما برخی از نشانه ها نشون میده که شاید نتانیاهو اون احتیاط قبلی رو کنار گذاشته و خواهان گسترش جنگ باشه که تا بخشی هم میتونه مربوط بشه به مشکلات وسیع داخلی که در کشور خودش داره و به شدت نامحبوب هست و شاید گسترش جنگ به جبهه لبنان رو یکی از راه‌های موجود بدونه. اما آمریکا به طور مشخص به شدت مخالفت خواهد کرد با چنین چشم‌اندازی و آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا یکی از پیغام‌های اصلی که در این سفر کنونیش در خاورمیانه برای اسرائیل داره اینه که احتیاط کنه و جلوی گسترش جنگ رو بگیره. و وزارت خارجه آمریکا هم در روزهای اخیر چندین بار تایید کرده که گسترش جنگ نه به نفع اسرائیل هست نه به نفع هیچ یک از کشورهای.
آقای عزیزی، شما به حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان اشاره کردید که هشدار داده که اسرائیل به فکر حمله گسترده به لبنان نباشه. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم خواهان عدم گسترش جنگ هست و گفته که دامنه اون نباید به هیچ وجه به لبنان کشیده بشه. از سوی دیگه بنیامین نتانیاهو هم گفته که تلاش داره میکنه که از طریق دیپلماتیک موضوع حزب الله رو حل بکنه. اما با تمام این صحبت‌ها بعضی از کارشناسان معتقدن که نباید فراموش کرد که حوثی‌های یمن، حزب الله، حماس و جمهوری اسلامی همچنان دستن در کار هستند و به حملات مختلف ادامه میدن. با تمام این تفاصیل شما تصور میکنید که احتمال گسترش جنگ و زده شدن یک جرقه وجود نداره؟
بدون شک وجود داره. یک خطر بسیار مهمی هستش. خطر جنگ بخصوص به این علت وجود داره که حتی اگر ما این فرض رو بذاریم که نه نصرالله، نه جمهوری اسلامی و نه اسرائیل جنگ رو نمیخوان، با این وجود میتونه صورت بگیره، چون بسیاری از جنگ ها دقیقاً به خاطر تصمیمات غیر منتظره جرقه های مختلف و اینها صورت میگیرن. تا به حال در همین چند ماه گذشته بیش از 100 نیروی حزب الله کشته شدن در درگیری با اسرائیل. 10,000 نفر، شاید حتی 100,000 نفر از مردم شمال اسرائیل هنوز هم برنگشتن خونه‌هاشون و تعدادی هم کشته شدن در شمال اسرائیل. بنابراین همین حالا هم یک جنگی برقرار هست، اما احتمال گسترش اون کاملا وجود داره و بسیار مهم هستش که تلاش بشه برای جلوگیری از اون. در این میان نقش آمریکا مهمه و در ضمن نقش سایر کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، مثل امارات متحده عربی و کشورهایی که حالا یا با اسرائیل به طور مستقیم رابطه دارن مثل امارات، مصر، اردن، یا کشورهایی مثل ریاض که رابطه مستقیم ندارن اما میتونن از طریق واسطه‌های مختلف با دولت اسرائیل صحبت بکنن، در ضمن با جمهوری اسلامی صحبت بکنن که هم باش رابطه دارن، سعی کنن این جنگ در سایه که در حال حاضر چندین سال هست و خصوص چندین ماه هست بین تهران و تل آویو برقراره، منجر به یک جنگ گسترده بشه که در صورتی که جنگ گسترده بشه عواقب انسانی بسیار وحشتناک و واقعا غیر منتظره خواهد داشت. مثلا آقای بلال صاحب که از کارشناسان مؤسسه واشنگتن هستن تخمین زدن که در صورت درگیری جنگ در لبنان 300,000 شهروند لبنان احتمالاً کشته خواهند شد، 100,000 نفر دیگر از مردم شمال اسرائیل مجبور به تغییر مسکن خواهد شد، احتمالاً شماری هم کشته خواهند شد، در حالی که مثلا در جنگ 2006 لبنان که این هم مهم بود شاید نهایتاً 1,000 غیر نظامی لبنانی کشته شدن یا کمی بیشتر از 1,000. به این تخمین ها میتونیم شما 300 برابر شدن تلفات باشین در این کشور، کشوری که بسیار هم بحران زده است، مشکلات اقتصادی گسترده داره و این فقط یک وجه از اون هست. طبیعتاً بسیار وجه خطرناکی هم داره. اسرائیل قدرت هسته‌ای است، جمهوری اسلامی ایران یک قدرت گسترده داره در منطقه، در چپ نظامی مختلف رو میتونه فعال بکنه، برای این خطر کاملا وجود داره، تمام مردم منطقه و حتی جهان رو تهدید میکنه و باید تلاش بشه علیه اون.
صدای آرش عزیزی استاد علوم سیاسی در آمریکا رو میشنیدید. اما اجازه بدید اینجا بریم سراغ خود شما شنوندگان محترم که نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید. ازتون هم دعوت میکنیم که با راه‌های تماسی که با ما دارید از تلفن گرفته تا شماره واتساپ 20420-725-97-000 و شناسه تلگرام ما @فرداگرام نظرات خودتون رو در مورد خبرها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و هر آن چیزی که از رادیو فردا میشنوید با ما در میون بذارید.
خامنه‌ای بدانید همه نیروهای تروریستی در خاورمیانه از بین خواهد رفت. چاه مکن بحر کسی، اول خودت دوم کسی. زن زندگی آزادی.
این فاجعه کرمان یک پیغامی به طرفداران خود جمهوری اسلامی هم داد. این اتفاق که طرفداران جمهوری اسلامی فداییان جمهوری اسلامی هستند و هر موقعی که جمهوری اسلامی برای حفظ نظامش لازم باشه اونا را قربانی خواهد کرد. این پیام را به طرفداران خودش هم داد که شما فقط در حد فدایی هستید.
با سلام به رادیو فردا. آقا من یه نقدی به شما داشتم، اینکه چرا حقایق ایران رو شما نمیگید. ما در ایران چیزایی داریم، رکوردهایی زدیم که تو این مدت انقلاب بی نظیره، اصلا در دنیا نیست. بعد واقعیت‌ها رو هم بگید. ما مثلا در ایران امنیت داریم، امنیت شغلی، جانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، هر نوع امنیتی شما بگی ما داریم. ما امنیت داریم تو خیابونامون، ما امنیت داریم تو مراسممون، ما امنیت، اصلا همه امنیت از سر رو ما میریزه. یکی هم دیگه این که ما زیباترین و زنده‌ترین و قشنگترین و پرشورترین قبرستونای دنیا رو ما داریم. یعنی بغل شهرهای ما یه قبرستون مثل شهر وجود داره، بزرگتر از خود شهر قبرستونشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما در بخش پایانی مجله نیمروزی از منطقه خاورمیانه و از جنگ فاصله میگیریم و یه گزارش متفاوت رو میشنویم. میلیون ها نفر در دنیا اکنون به بیماری آلزایمر دچارند و گمان میره که شمار این مبتلایان در سالهای آینده به گونه چشمگیر افزایش پیدا بکنه. پژوهشگران اما به تازگی دریافتن که یک عفونت معدوی هم ممکنه خطر ابتلا به آلزایمر رو افزایش بده. شهاب عموپور گزارش میده.
بر پایه یک پژوهش تازه، گونه رایج از التهاب معده که بر اثر عفونت توسط یک باکتری پدید می آید سبب می شود که احتمال ابتلا به بیماری آلزایمر افزایش یابد. پژوهشگران دانشگاه مکگیل کانادا تایید کردند که هلیکوباکتر پیلوری می تواند درصد احتمال ابتلا به آلزایمر را افزایش دهد. این باکتری شناخته شده درون معده 2/3 از مردم جهان پیدا می شود. پژوهشگرانی که طی بیش از 20 سال پرونده‌ای در حدود 4 میلیون فرد 50 سال به بالا را بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که افرادی که به عفونت معدوی هلیکوباکتر پیلوری دچار شدند، 11% بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به آلزایمر قرار گرفتند. عفونت ناشی از این باکتری البته به جای خود خطرات دیگر نیز دارد. هلیکوباکتر پیلوری ممکن است که سوء هاضمه، تورم و زخم در معده و در برخی از موارد شدید حتی سرطان معده را نیز در پی داشته باشد. این باکتری همچنین ممکن است که به بافت معده و بخش‌های ابتدایی روده کوچک آسیب بزند. آلزایمر اما یکی از رایج‌ترین نوع بیماری زوال عقل است. بر پایه داده‌های سازمان جهانی بهداشت، در حال حاضر بیش از 55 میلیون نفر در سراسر گیتی دچار زوال عقل هستند. بیش از 60% آنها در کشورهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط زندگی می کنند. همچنین با توجه به پیر بودن جمعیت جهان، پیش بینی می شود که در 40 سال آتی شمار مبتلایان به زوال عقل در سراسر گیتی 3 برابر شود. پژوهشگران دانشگاه گیل امیدوارند که یافته‌های تازه بتواند به واسطه کاهش عفونت‌های معدوی درصد افرادی را که در معرض ابتلا به آلزایمر قرار دارند کاهش دهد.
گزارش شهاب عموپور رو میشنیدید. اما اجازه بدید یک کامنتی رو براتون بخونم از مخاطبان رادیو فردا در ارتباط با همه اون چیزی که امروز شنیدین. جنگ منطقه غزه، حزب الله، اسرائیل و سفر آنتونی بلینکن به خاورمیانه. حسی عطایی برای ما نوشته که دلشون به حال مردم خاورمیانه نسوخته، میترسن اگه جنگ گسترش پیدا کنه تو انتخابات آینده به ضررشون تموم بشه. اما اگه نگاهی به وبسایت ما بندازین، radiofarda.com، که آخرین و تازه‌ترین خبرها رو با جزئیات بیشتر میتونید اونجا دنبال بکنید، میتونید خبرهای بیشتری ببینید. الان تیتر یکمون هست: رهبر جمهوری اسلامی که گفته شرکت نکردن در انتخابات سیاست دشمنه و ضعف‌های اقتصادی هم به خاطر عدم حضور مردمه. در این مورد هم بیشتر خواهید شنید. همچنان با ما باشید.